أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مفهوم وصف و ادله‌ای بود که مرحوم آقای آخوند بر عدم مفهوم اقامه کردند. البته مرحوم آقای آخوند در حقیقت دلیلی بر عدم مفهوم اقامه نکردند، بلکه ادله قائلین به مفهوم رو رد کردند. ممکن بود قائلین به مفهوم قائل به وضع باشن، یعنی بگن جمله وصفیه وضع شده برای وجود مفهوم، آقای آخون گفتن این گونه نیست. قائل به انصراف باشن، گفتن این گونه نیست. قائل به مقدمات حکمت و قرائن عامه بشن، فرمودن اینجوری نیست. بعدم گفتند که کلن اینو بدونید، اگر احیانا دلیل خاصی پیدا شد که در جایی یک وصفی علیت انحصاری داره، خب طبیعتا ما تابع همون وصف خواهیم بود. اون وصفی که علیت انحصاری رو برسونه میگیم مفهوم داره، منکر اون نیستی. ولی این به این معنا نیست که همه جا وصف مفهوم داره. یه جایی به دلیل خاص، به قرینه خاصه، ما میفهمیم که یک وصفی دارای علیت انحصاری است، خب اونجا میگیم این مفهوم داره. و به همین جهت هم آخرش گفتن تفصیل بین این که آقا وصف مشعر به علیت اگر باشد مفهوم دارد، اگر نباشد مفهوم ندارد، که این ظاهراً تفصیل در کلام مرحوم علامه حلی بوده، میگن این تفصیل از آبادی به دوره، تفصیل درستی نیست. در حقیقت این بحثی به مفهوم وصف نداره. خب مهمترین دلیل قائلین به مفهوم وصف چیه؟ مهمترین دلیل قائلین به مفهوم وصف هم عبارت است از این که اگر وصف مفهوم نداشته باشه بیانش چیه؟ لغوه. جوابم عرض کردیم که نه، اینجوری نیست. و از بزرگانی خوندیم، عبارت صاحب معالم هم تو برگه دیروزمون هست، که مرحوم صاحب معالم در صفحه 187 جزوه‌مون ایشون اشاره فرمودن به این که نه، میتونه علل دیگری برای ایراد یعنی وارد کردن، یعنی مطرح کردن، برای ایراد وصف موجود باشه. عبارت ایشون رو ببینید: منها شدت الاهتمام به بیان حکم الوصف. میتونه یکیش این باشه آقا این مورد مهمه، من این مورد رو میخوام بهش تنبه بدم. مثلا فرض بفرمایید شما به همه طلاب باید احترام بکنید، ولی مجتهدینشون یا ساداتشون مهم، من میگم به طلبه های سید احترام بکن، میخوام این مورد رو اهتمام بش بدم. اما احتیاج سامع الی بیانه، ممکنه شما یادت بره، حواست نباشه، کانه یکون مالکن لسائمه، روایت همون لسائمه قنم زکاتون، چرا حالا فرمود قنم صائمه نگفت مألوفه؟ میگن بخاطر اینکه خب شما صائمه داری، شما که مألوفه نداری، من بر تو دارم میگم، شما هم سید الان داره میاد پیشت، شیخ که نمیاد، من بر تو دارم میگم. یا اینکه ممکنه طرف به ذهنش بیاد که شاید سیدها رو لازم نباشه بهشون شام بده، این مثلا درست نباشه، این مورد رو احتمال میدم من که در طرف در ذهنش نباشه، لذا بهش تنبه میدم، اول دفع توهم عدم تناول حکم لئین مورد خاص، لئین وصف خاص. مثل اینکه مثلا میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی خب آدم که انت در غیر املاق که نمی کشن، این مورد که ان بیشتر مهمه، ولی نمیخواد بگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ولی اقتلوا هم به خاطر خشیه چیز دیگه. فانه لولا تصریب الخشیه لامکن ان یتوهم جواز قد، یا یتوهم جواز قد مع الاملاق، فدل به ذکرها علی ثبوت تحریم عند الاملاق ایزن. میخواد اینم بگه، یا اینکه مصلحت اقتضا میکنه اعلامش بکنه حکم صفت رو به نص، ما عداش رو بالبحث و الفحص، مصلحت اقتضا میکنه که من مثلا در صائمه قنم بگم، بقیه رو نگم، شما خودتم بری تلاش کنی بگردی پیدا بکنی. خیلی وقتا فرض بفرمایید طرف یه قسمتش رو میگه، یه قسمتش هم میذاره که طرف خودش بگرده پیدا بکنه، چون اقتضاش میکنه گشتن او بالاخره تمرینی برش میشه. یا اینکه شما اصلا اومدی در رابطه با قنم صائمه از من سوال کردی، مألوفه سوال نکردی، منها وقوع سوال ان محل الوصف دون غیرهی، لذا یجاب علا طبقه. این فروضیه که مرحوم صاحب معالم بهش اشاره میکنه. یه نکته دیگه توجه بدیم و اون این که اگر ما دلیل سونعن لغویه رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم دلیل درست نیست، باز باید اون مطلبی که مرحوم آقای بروجردی گفته بودن و در مفهوم شرط خوندیم رو اینجا دوباره مطرح کنیم. چی بود؟ آقای بروجردی می فرمودن دلیل سونعن لغویه مفهوم رو به نحو فل جمله ثابت میکنه، نه بل جمله، و اونجا گفتیم حرف کاملا حرف درستی است اگه سونعن لغویه رو بپذیری. توضیح بدم، ببینید الان شما میای از من میپرسید که آقا ما چجوری درس بخونیم؟ من به شما میگم شنبه ها حتما 10 ساعت درس بخون. اگر مفهوم نداشته باشه اصلا، یعنی یه شنبه هم بخون 10 ساعت، دو شنبه هم بخون، پنج شنبه هم بخون، چهار شنبه هم بخون، جمعه هم بخون، خب چرا گفتم شنبه ها؟ شما میتونید من بگی حالا این وسط شنبه چه ویژگی داشت که تو گفتی؟ این میشه لغویت. یعنی من بگم شنبه ها 10 ساعت درس بخون، یه شنبه هم 10 ساعت، دو شنبه هم 10 ساعت، خب بگو کل هفته رو بخون دیگه، حالا چرا انقدر شنبه یه شنبه میکنی؟ مثل همون که دیروز گفتم، گفت غزل بخونم یا قصیده، گفته بود که غزل، گفت بلد نیستم، گفت قصیده، خب گفت اونم بلد نیست. خب چرا اول اصلا سوال کردی؟ اما اگر بهتون گفتم شنبه ها بخون، ولی چهارشنبه ها رو بعدها اضافه کردم، این اشکال نداره. یعنی نمیتونه بین بود و نبود وصف مطلقا فرقی نکنه. من بگم شنبه 10 ساعت درس بخون، ماوقیش هم ایام هم 10 ساعت بخون، خب بگی چرا اینا رو گفتی؟ ولی میتونم الان بگم شنبه بخون، بعد چند وقت سه شنبه هم بگم، اما دیگه دوشنبه و چهارشنبه رو مثلا نباید 10 ساعت بگم، مثلا 6 ساعت. آقای بروجردی میفرمود ما میتونیم مفهوم رو سونن لغویه مفهوم رو ثابت میکنه، ولی مفهوم رو به نحو فل جمله ثابت میکنه. اگه بخوایم معنای سادش رو بگیم اینجوری میشه، اگر ما میگیم که اگر وصف باشد حکم هست، نمیتونیم بگیم اگر وصف نباشد هم در همه حالات حکم هست. این لغوه. این ثابت میکنه که اگر وصف باشد حکم هست، اگر وصف نباشد اینجور نیست که در تمام صورتهایی که وصف نباشد حکم نیست. ممکنه بعضیش باشه، ممکنه بعضیش نباشه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. اینو ببینید از روی عبارتمون، صفحه 2 شماره، صفحه 188 شماره 2. اما چنان که در همان موارد، حالا یکش هم بخونیم اشکال نداره، یکش هم معلوم بشه، دلیل اول قائلین به وصف سونن لغوی است. در ضمن بیان مرحوم آخون گفتیم، در مقدمه سوم هم بهش اشاره کردیم، که مهمترین دلیل بر مفهوم وصف آن است که اگر وصف دارای مفهوم نباشد، ایراد آن به نحو معتمد، ایراد یعنی وارد کردن، یعنی ذکر کردن. ایراد تو فارسی به معنی اشکاله، اما لغت اصلیش یعنی در بحث‌های فنی هم به معنای وارد کردن، افعال ورود دیگه، ایراد یعنی وارد کردن. به نحو وصف معتمد و حضرت امام و همه اصولیان، هم معتمد هم غیر معتمد، حتی به نحو غیر معتمد. آقای نائینی فقط معتمد میگفت، بقیه همه رو میگفتن لغوه. اما چنان که در همان موارد به پاسخ بزرگان اشاره کردیم، ممکن است بتوان برای ایراد وصف فواید دیگری مثل تأکید، سوال بودن، توجه برای ممانعت از غفلت، اهمیت افراد دارای وصف، غالب بودن افراد دارای وصف و اینها را ذکر کرد. 3. در نتیجه تنها ثمره ایراد وصف مفهوم نیست که اگر مفهوم موجود نشود آوردن وصف لغو باشد. این اینجا. اما تو ذیل عبارت مرحوم آقای آخوند صفحه 187 اونجا یه مطلبی رو اضافه کرده بودیم تحت عنوان ازف الازالک، همون ذیل عبارتی که از صاحب معالم خوندیم، اونجا اینو گفتیم. در بحث از مفهوم شرط گفتیم که دلیل سونعن لغویه مفهوم را به صورت فعل جمله ثابت می کند، یعنی ثابت می کند بین صورت بود و نبود وصف فرقه، ولی اینکه در همه صورتهایی که وصف موجود نباشد و موجود نیست، از این دلیل قابل استفاده نیست. به مرحوم آقای خویی هم همین نوع استفاده از لغویت، از استفاده از دلیل لغویت نسبت داده شده. یعنی آقای خویی گفته وصف فعل جمله مفهوم داره و گفته شده که ایشان مفهوم رسم را به صورت فعل جمله قبول داره. یک کتابی بود ازش هم نقل می‌کردیم، مباحث الاصول، مال مرحوم استبد صاحب حکیمه که مقرر و صاحب کتاب منتقل اصول، خودش کتابی داره تحت عنوان مباحث الاصول، مرحوم آقای استبد صاحب، کتاب خوبی هم هست. این تو اون جایشون با آقای خویی نسبت داده. خب این دلیل اول که دلیل سونن لغوی است، دیروز بهش اشاره کردیم، اینم تکمیلش و تتمش. بله خب اگه ثابت کردید میدونید، اما اینکه بگید کجا هست کجا نیست، اینو صاحب ادله دیگه باید بیاد، هیچ صورت مجمل همانگر فعل جمله ثابت میکنه، بیشتر از این دلالت نداره. خاصیت بالاخره داره، فعل جمله میاره دیگه مفهوم رو، حالا آخرش هم خاصیت نداشته باشه جز دلالاته، باید از بیرون بفهمید. دومین دلیلی که در مسئله اقامه شده، گفتن آقا اصل در قیود احترازی بودنه، اصل در قیود احترازی بودنه، و اینم جای خودش گفته شده. یعنی اگر من به شما گفتم زید عالم آمد، این میخوام یه چیزی رو احتراز کنم، یعنی که هنه دوتا زید داریم، عالم و غیر عالم. عباس ابن علی دارم میخوام که هم نبگم دو نوع عباس داریم، عباس ابن علی و عباس ابن غیر علی، این یکی اومد تنبه بش بدن. گفتن اصل در قیود تر ادبیات گفتن احترازی بودنه، پس معلومه قید بود و نبودش بر احترازه. مقابل احترازی چیه؟ تأکیدی. مثل اینکه بهتون بگم فرض کنید که یک شیخ طلبه شیعه آمد، خب شیعه بودنش که معلومه تأکیدی، شیخ حالا به تعبیر خودمون نه شیوخ عرب، یک طلبه سید معمم آمد، سید معمولا به معنای همون عمامه داره دیگه، این میشه تأکیدی. ولی ممکنه بگیم نه قید قید احترازی است، چون دونو سید داریم، سیدهایی داریم که عمامه دارن، سیدهایی داریم که عمامه ندارن. پس اصل در قیود گفته شده احترازی است. به همین جهت هم گفتن پس مفهوم وصف، وصف مفهوم داره، چون معلومه که گوینده این قیدو که میاره میخواد از چیزی احتراز کنه. این جوابی که میخوام اینجا بدم در لسان آیون کمتر مورد اشاره است، بهش دقت کنید. روح همه بحث مفهوم شرط هم که نمیپذیریم همینه که میخوایم بگیم. الان ببینیم، ما قبول داریم که اصل در قیود احترازیته. البته خواهیم خوند که بعضی از بزرگان در مورد همین مرحوم آقای سبزواری که از شاگردان آقای خویی بود و مراجع نجف بود، حالا شاید هم مثلا اصحاب استفتای مرحوم آقای خویی بوده، نمیدونم حالا شاگردی ایشون هم کرده یا نه، ایشون میگه نه این اصلا احترازی بودن که پایه و اساسی نداره. کی میگه اصلا احترازی است؟ صفحه 189 ببینید، در اونجا ایشون مشتهره که ان الاصل فی القید ان یکون احترازیا، اینی که باید قید احترازی باشه مشهور شده، فیه انه لا اصل لهذا الاصل، یعنی چه اصلی پر نداریم ما، کجا هم چه اصلی آوردید، الا فی الحدود الحقیقیه، حدود حقیقیه تعریف، در تعریف اگر میگید خب در تعریف آدم بی ربط حرف نمیزنه. همینجا اضافه بکنم در علم حقوق هم همینو میگن، یعنی میگن قانون نویسی فنی داره، مجلس وقتی قانون می نویسه نباید تک و تعارف توش باشه، باید قیوداتش احترازی باشه، چون اونجا در مقام تقنینه و تعریفات الواقعیه. ولی در بحث ما اعتباریات، بحث‌های اعتباری نه حقیقی هست نه واقعی هست. ما میگیم نه، شماره دومونو ببینید، در این باره میتوان گفت ادامش که تکلم به قید چون امری عقلایی است، ما وقتی تکلم به قیدی میکنیم در حقیقت کاری داریم میکنیم، یه فعلیه، فعل عقلایی ناشی از غرضه، معلول غرض عقلایی است. شما الان اگه این برگت رو بر میداری میچرخونی در حقیقت کاری داری میکنی، حتما غرضی از این داری، ما بشتشو بخونی. وقتی هم حرف میزنی حتما از این حرف زدنت قرضی داری، مثل آدم خواب که نیست که تو خواب آدم لاتعالات زیاد میگه، چرا که اقلا کار لغو انجام نمیدهند. ولی این که قرض اقلا تأسیس و احتراز باشد یا تأکید و یا هر انگیزه اقلایی، این البته تحت اصل قرار نمیگیره. کی گفته اصل احترازی بودنه؟ ممکنه اصل تأکیدی بودن باشه، ممکنه اصل چی باشه؟ انگیزه های دیگه ای باشه، تنبه باشه، توجه دادن باشه. بله این که حتما طرف یه غرضی داره، غرض داره، ولی کی گفته این غرض احترازیه؟ این حرف جای خودش هم درست، جای خودش باید بحث کنه. مرحوم آقای اصفهانی صاحب هدایه، هدایت المسترشدین، ایشون هم به این نکته توجه داده که اصلا این که میگن قیود اصل درشون احترازیه، این اصل لا اصل له، پای اساس نداره، کجا میگین؟ تمام. اما آقا سلمنا که اصل در قیود احترازی. قید احترازی چی میگه به ما؟ قید احترازی به ما میگه حکم روی این فرد است وقتی دارای قید است. ببینیم خوب به این توجه کنید، گفتم این تمام بحث مفهوم وصل بود و نبودش به این بحثه، همین چند دقیقه است که میخواییم بگیم. من الان به شما میگم، مثال ساده میخوام بزنم، میگم عاشق عباس اگه با عمامه آمد، یعنی قیدشو به صورت شرط میارم یا قیدشو با وصل میارم، عاشق عباس عمامه به سر احترامش کن، عاشق عباس عمامه به سرن، حال بخواییم بگیریم عمامه به سرن رو هم بگیریم حال، یا در حال عمامه به سری، یا عاشق عباس اگر همراه با عمامه بود عمامه بر سرش بود احترامش کن. من دارم با این قید چی میگم؟ قید احترازی ها، تأکیدی نیست، یعنی واقعا دارم احتراز میکنم. احتراز چی؟ میگم ببینید آقای عاشق عباس وجوب احترامش مربوط به جاییست که عمامه به سر دارد، این میشه معنای احترازی. اما مفهوم وصف این نیست. مفهوم وصف چیه؟ مفهوم وصف اینه که ما از این استفاده کنیم عاشق عباس بی عمامه احترام ندارد. ما میگیم این جمله ما قیدش احترازی، به ما میگه عاشق عباس عمامه به سر احترام دارد، اما نسبت به عاشق عباس بی عمامه نمیدونیم، هیچ چی، ساکتیم، نگفتیم دارد نگفتیم ندارد. اشتباهی که شده اینه، همین سونهن لغوی هم اینجا میتونیم بگیم آقا من الان در مقام بیان عاشق عباس عمامه به سرم، نسبت به عاشق عباس بی عمامه من الان حرف نمیزنم، الان ساکتم. چطور شما میگید اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه؟ همینه. من اگه گفتم زید رو اکرام بکن نسبت به امر، نه حرفی گفتم بکن، نه گفتم نکن. این جمله زید من به بیانی میتونید بگید احترازیه، یعنی هر انسانی رو نمیخوام بگم، اون زید رو میخوام بگم، زید رو احترام بکن. بله من الان کلامم به نسبت به زیده، اما به نسبت به امر چیزی نگفتم، بکن یا نکنی چی نمیگم، لذا مفهوم نداره، اما احترازی هم هست. حالا اگه گفتم عاشق عباس عمامه به سر، من نسبت به عاشق عباس وقتی عمامه ندارد سکوتم، این میشه قید احترازی. اما معنای مفهوم داشتن و مفهوم نداشتن این نیست. مفهوم داشتن اینه که از همین جمله بفهمیم که عاشق عباس عمامه ای را احترام بکن، عاشق عباس غیر عمامه ای را احترام نکن، اونم ازش بفهمیم. هیچ کسی نمیگه جمله‌ای که دارای وصف راجب فرض غیر وصف هم میگه این کار بشه بشود، نه میگن ساکت. عبارتمون رو ببینید، اصل در قیود، اول عبارت آخوند رو ببینیم بعد اون شماره دومون رو بخونیم. ببینید لا ينفي ذلك ما قيل من ان العصف قيد ان يكون احترازيا، به خاطر اینکه احترازیت موجب تضییق دائره موضوع حکم در قضیه نمیشه. مثل ما اذا كان بهذا الزيق بلفظ واحد، ببخشید لا يوجب الا، احترازیت فقط میگه دائره مفهوم ما، دائره موضوع ما همینه، همینه. مثل این که اگه به لفظ واحد گفته بود، گفته بود زید رو اکرام بکن، چطور میگفتید زید رو اکرام بکن؟ راجب امر ساکته، عاشق عباس عمامه به سرم راجب عاشق عباس غیر عمامه ای ساکته. فلا فرق بین ان یقال جئنی به انسان او به حیوان ناطق. شماره دومونو ببینید، این به آن معنا نیست که وصف مفهوم دارد. اگه شما میگید که این در حقیقت سعه مفهومی شو، ما زیغ رو تنگ میکنیم. چرا که مفهوم یعنی این که بگوییم از جمله اکرم الانسان العالم میفهمیم انسان غیر عالم لازم الاکرام نیست، این هم میفهمیم مفهومه، در حالی که احترازی بودن قیود به ما میگوید این جمله بیش از لزوم اکرام انسان عالم را دلالت ندارد و نسبت به انسان غیر عالم ساکت است و دلالتی بر حکم انسان غیر عالم ندارد. اینم اول شماره دو باید قلاب بذاریم چون مطلب از ما اضافه کردیم به بیان آقای آخوند، حرفشون همینا ما بازش کردیم. ولذا اگر بخواهیم از این جمله مفهوم بگیریم، در حقیقت مثل مفهوم گیری از لقب است. اول دو یه قلاب. خب اینم دلیل دومی که مسئله اقامه شد. دلیل سوم دلیل خوبی است، فواید بسیار زیادی هم در بحث‌های اصول داره، جای مختلف بهش توجه بکن. بهش میگن حمل مطلق بر مقید. کلام منسوب به مرحوم شیخ بهایی است علیه الرحمه. خب مرحوم شیخ بهایی میدونید بسیار هم فتن باهوشه، یک کتاب اصولی خوبی هم داره و ولی خب چون در حقیقت اشتغال بسیار فراوان در دوره صفویه به همه کار داشته، در همه علوم دستی داشته، اما بعضی جاها که تو اصولی نکاتی رو گفته نشونگر عمق ذهنیشه، یعنی بسیار آدم فتن و باهوشیه. ایشون اومده یه مطلبی گفته که ما اول دست خودمون رو باز کنیم. آقای آخوند حمله میکنه، شیخ انصاری هم حمله کرده، شیخ بهایی رو کوبیدن، ولی به نظر ما حق با شیخ بهایی. اما آیا از حرف ایشون مفهوم در میاد؟ مفهوم در نمیاد. پس یه مبنای شیخ بهایی مطرح میکنه که مرحوم آخوند و شیخ انصاری مبنا رو بالکل میزنن، ما میگیم نه مبناش درسته، اما از این مبنا مفهوم در نمیاد. حالا چی ایشون میگه؟ ما یه بحثی داریم در اصول به عنوان حمل مطلق بر مقید، به این که بدونیم چی به چیه. اول از همه بریم از انتها اون عبارتی که نوشتیم رو اونو ببینیم، صفحه 190 بیاریم از روش هم تیکه تیکه بخونیم ببینن. ماحصل فرمایش شیخ بهایی آن است که بین مقید و مطلق تنافی است. ببینید وقتی من به شما میگم، از بیرون توضیح بدم، وقتی من به شما الان میگم اکرم الانسان، بعد از این دو ساعت میگم لا تکرم الانسان الفاسق، این مقید و مطلقه. اکرم الانسان مطلق، لا تکرم الانسان الفاسق چی؟ مقید. فقها ها میگن بین اینا چی رابطه وجود داره؟ تنافیه، با هم نمیسازه. چند نه اون انسان مطلقی که من آوردم به شما داره میگه فاسق رو هم اکرام بکنی مجزیه، اون جمله دوم میگه نه فاسق رو اکرام بکنی مجزی نیست. اما داستان همیشه به این سادگی نیست. بعضی وقتا مطلق و مقید هر دوشون مثل مثالی که الان گفتیم سلبی و ایجابی هن. یعنی یکی سلبیه یکی ایجابی، هر دو نه، یکیشون سلبیه یکی ایجابی، مثل این که گفتیم. اینجا تنافی خیلی خودش خوب نشون میده. من به تو میگم اکرم الانسان، بعد میگم لا تکرم الانسان الفاسق. خب تو انسان فاسق دعوا پیدا میشه، از طرفی اکرم الانسان میگه انسان فاسق اشکال نداره، لا تکرم انسان الفاسق میگه نمیشه. یعنی مطلق این فاسقه رو میگیره، مقید فاسقه رو میندازه بیرون، تنافی پیدا میشه، تعارض پیدا میشه. تعارض که میشه چه کار باید بکنیم؟ خب جمع عرفی، جمع عرفی به تقییده، یعنی اول تعارض پدید میاد بعد بینیم سراغ جمع عرفی. همیشه بدونیم یا اصلا دوتا دلیل با هم تعارض ندارن که هیچ، اگه تعارض دادن، تعارض پیدا کردن، جمع عرفی، اگه شد جمع عرفی حلش کنیم. جمع عرفی چیه؟ به تخصیص، به تقیید تونستیم جمعش کنیم، شاهد جمع داشتیم، مثلا یه دلیلی به شما گفته بیا، یه دلیلی گفته برو، شاهد پیدا شد، یه روایت سومی پیدا شد گفته بود صبح بیا شب برو، این تعارض رو برمیداره، معلوم میشه این مال شب و اون مال صبح. اگه شاهدی داشتید بر جمع، جمع عرفی در میان بود، فبها، اگه نبود باید بریم سراغ تعارض، میگیم تعارض و بریم سراغ مرجحات باب تعارض. خذ به مشته عربین اصحابک، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، اینا بریم، خذ به ما رواه و عدله هما، اینا مرجحات باب تعارض که جای خودش هست. اما همیشه اطلاق و تقیید ما اینجوری نیست یکی سلبی باشه یکی ایجابی که انقدر تعارضشون بیان باشه، بعضی وقتا هر دو سلبی هن یا هر دو ایجابی. مثلا از یه طرفی گفته اعتق رقبتن، بعد گفته اعتق رقبتن مؤمنن، دوتا دلیله، اینا تعارض دارن. این هم مرحوم شیخ بهایی میگه خب بله اینا هم تعارض دارن، بل اینکه اعتق رقبتن مؤمنتن داره به شما میگه آقا حواست باشه ها، غیر مؤمنه به درد نمیخوره، اما اعتق رقبتن مؤمنه میگه هر کی اعتق کردی اشکال نداره. یا هر دوشون احیانا سلبی هن، مثلا به شما میگه لا تو سلف الحمام، دلیل بعدی میگه لا تو سلف الحمام آریان، لخ نماز دخون اما لنگشتی اب نداره. اینجور جاها چه باید بکنیم؟ عبارتمون رو ببینیم روش نوشتیم. ما حسن فرمایش بین شیخ بهایی اینه که بین مطلق و مقید تنافیه، و این تنافی ناشی از مفهوم وصفه، تمامش اینه، میگه در حقیقت این تنافی زایده مفهوم وصفه، چون وقتی میگی اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه است که به تو میگه غیر مؤمنه به درد نمیخوره. در این باره باید گفت مطلق و مقید گاه هر دو موجبه هستن، اعتق رقبه، اعتق رقبه مؤمنه، گاه هر دو سالبن، لا تو سلف الحمام و لا تو سلف الحمام آریان، گاه در کیفیت، کیفیت یعنی کیفیت نسبت، اختلاف دارن، اقتل المشرکین، لا تقتل المشرکین من اهل الكتاب. سه، جایی که کیفیات مطلق و مقید با یکدیگر مغایره است، کیفیات مطلق و مقید، تنافی ناشی از مفهوم وصف نیست، بلکه دو مفهوم به صراحت با هم دعوا دارن، اینجا روشنه این با اون نمی‌سازه، ربطی به مفهوم نداره. ولی در دو صورت دیگر فردا